خراسان، آمار گمرک از واردات کاغذ سیگار در سال 97 نشان داد 15 میلیون دلار برای دود کردن کاغذ. دنیای اقتصاد، بازگشت به کوپن، راه یا بیراهه؟ و صدای استهات، بار سنگین رانت قدرت و حقوق نجومی روی دوش بازنشستگان، صندوق بحران بازنشستگی. خب عناوین مطبوعات رو شنیدید. توصیه میکنم مطبوعات امروز رو بیشتر هم مرور بکنید، عناوین دندانگیرتر بیشتری هم نصیبتون خواهد شد اگر یه مرور ساده ای در عناوین امروز مطبوعات بکنید، به ویژه در حوزه قیمت نفت که علامتهای خیلی عجیبی به بازار داره میده، اون هم خریدهای آتیش. بگذاریم بریم بپردازیم به شکر. نمیدونم بخوریم نخوریم، کاممون شیرین میشه نمیشه. آقای علی اکبری عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن، درباره شکر اظهار نظرهایی رو کرده بودن که دوست داریم ازشون بیشتر بشنویم. آقای اکبری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای اکبری گفتید شکرهای دولتی به دست مردم نمیرسه.
این بالاخره من فکر کنم در فرایند توزیع و نظارت و مصرف یک اشکالاتی وجود داره، چون حداقل سال 97 رو ما مشکلی را در شکر نداشتیم، چون من خودم رئیس هیئت تحقیق و تفحص از کیش صنافی بیشکری بودم. روند تولید یک روند مثبتی بود و در سال 97 هیچ گونه نیازی برای واردات نبود.
بله،
هم مقداری موجودی در انبار داشتن و هم تولیدات نیشکری و هم چغندری بعد کافی اضافه شده بود. متاسفانه تو اینجور مواقع در مرحله اول نقش دلال ها و سودجوها و سوداگر ها کاملا یه نقش تأثیر گذاریه و به دلیل منفعت طلبی های شخصی که دارن خب اخلال رو ایجاد میکنند. مدت قبل هم عرض کردن که اصلا جامعه گرفتار یک سری سلاطین شکر، کاغذ، غیر، سکه و موجودات بالاخره صرف هم فکر منافع شخصشونن. اما این بار هم خب دستگاه هم توزیع کننده و هم ناظر باید دقت بیشتری داشته باشه. دستگاه ناظر که عرض میکنم یک بخشش دستگاه های دولتی هست که هم وظیفه ذاتی دارن، یک بخش هم خود تشکیلات مربوط به شکر هست که بخش خصوصی حالا اتحادیه شرکت
بله.
تندیکا هرچی هستن. اعتقاد بندیم تو بخش نظارت ما الان یه مقدار مشکل داریم، یا نمیدونم سیستم آمادگی برای اینجور جریانی نداشته
بله.
در هر صورت این مشکلاش مردم تحمل کنم، ولی به نظر من از نظر میزان شکر در کشور کمبود نداریم.
دو برابر نیاز وارد شده آقای
بله حسیدم که اصلا سال گذشته هیچ نیازی نبود.
نه من امسال عرض بکنم
بله وارد شده. متاسفانه عرض کردم این مقدارش در توزیع و نظارت راحل هایی باید بهتری پیدا.
خب کی توزیع میکنه شکر وارداتی؟ کی توزیع میکنه؟
ببین خب یه چند کارخونه هست که وظیفه اصلی اینها تولید و توزیع هست.
خب
قاعدتا اینا از طریق بنگاه ها، از طریق شبکه های توزیع یا نمایندگی ها پخش میکنن، در اختیار جامعه قرار میدن. اونجاها به اعتقاد من اخلال داره.
بله، یعنی بخش خصوصی هن آقای اکبری؟
حالا ممکنه بخش دولتی هم باشن، ولی به اعتقاد من بیشتر بخش دلالی و سوداگری توی این قضیه بخش تعیین
کننده. آقای اکبری به عنوان نماینده مجلس که هم وظیفه تقنین دارید هم وظیفه نظارت، وقتی همچین تحلیلی رو میکنید خودتو به چه برداشتی میرسید؟
عرض کردم من رو برمیادم به همون حرفای قبلی. ببینید تو فرایند توزیع و نظارت به نظرم یه جاهایی مشکل داریم.
نه حالا یه جاهایی که خیلی جا مشکل داریم. ببین ما فقط شکر که نیست. بله مثلا من جسارتاً آقای اکبری عذرخواهی میکنم، من شکر رو مثلا سه روز پیش از یکی از این فروشگاه هایپر مارکت بسته هایی فکر کنم 600 گرمی مثلا یا 700 گرمیه گرفتم حدودا مثلا 4000 خورده ای تومن، اما قند رو مثلا گرفتم کیلوی 10000 تومن. اینات فرمودید؟
بله.
و وقتی سوال میکنیم میگه خب مثلا یه قیمتی به ما میدن، ما یه درصد روش اضافه میکنیم میفروشیم دیگه. یعنی بین قند و شکر انقدر اختلاف قیمت وجود داره. اما وقتی میگید هم دولتی یعنی هم خصوصی یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت به خودش هم نمیتونه نظارت بکنه، یا اگر یه همچین داستانی هست شما به عنوان نماینده مجلس نمیتونید سوال کنید که آقا چرا وضعیت بازار این گونه است؟ یه روز شکر، یه روز قند، یه روز برنج، یه روز خرماس، یه روز مرغ، یه روز گوشت. یعنی اگر این اقلامو یکی یکی اسم ببریم الان ساعت 7:35 دقیقه است، میشه ساعت 8:20 دقیقه برنامه تمام میشه. یکی دو تا کالا که تو بازار نداریم. بعدم نوسانات وقتی اتفاق میفته، ما که بار اول نیست که نوسان تو کشورمون اتفاق افتاده، سال 90 هم اتفاق افتاد، 91 هم اتفاق افتاد. این همه دنگ و فنگ و این همه بالا پایین نداشت اقتصاد که بگیم آقا این گرون شد، اون گرون شد، این گرون شد، اون گرون شد. چطور نسخه نظارتی اون موقع خواب نبودن الان خوابن؟ اون موقع دچار چالش نبودن الان دچار چالش.
البته یه تفاوت کرده سره. الان واقعیتش اینه که حدود 1700 میلیارد تن نقدینگی دست یه دهی هست.
بله.
خب این به هر سمتی که حرکت میکنه مثل همین سیلاب‌های اخیره، یعنی خب. که آسیبا و خسارات‌های جدی داره وارد میکنه.
خب این نقدینگی که نصفش که فریزه، اینو که رئیس سابق بانک مرکزی سال 93-94 گفت آقا نصفش تا سالها فریزه. خب پس نصفش فریزه، اون نصفه باقی موندهش هم 10% اومد تو بازاری همچین بلای سر بازاری مختلف آورد. آقای اکبری شما که میدونید که، یعنی نمیخوام خیلی باز کنم این قضیه رو، پس اونم همه نقدینگی نبود. بعدم میگید دست یه عده، این یه عده کیان آقای اکبری که این نقدینگی دستشونه؟ شما این نماینده مجلس میگید یه عده، از دولت سوال میکنیم میگیم یه عده، کارشناسا سوال میکنیم یه عده، این یه عده واقعا کیان که این همه نقدینگی دستشونه؟ ببخشید خون ملت رو کردن تو شیشه، ملت رو به سلابه کشیدن، شما این نماینده مجلس هم میگید یه عده. خب یه عده کیان؟
چرا باید گشت پیداشون کرد؟
آه بله، کی انشالله پیدا میکنید با خبر بده های اکبری؟
همه گی با هم باید پیدا کنم.
خب من چجوری پیدا کنم؟ بگید من بگردم پیدا میکنم. من همین الان پیدا میکنم اگه بگید. من علی گشتن نیستم، اگه بگید من اسم میبرم، میگم فلان کس فلان کس فلان کس. کیان که این کارو
میکنه؟ واقعا به نام اشخاص کسی رو نمیشناسم.
خب نه، حالا اون گروه هایی که هستن، ببین مثلا من مثال ساده براتون بزنم، الان یه روزنامه‌ای درباره صنعت خودرو مثال زده، عنوان داده آقازاده ها سوار بر صنعت خودرو، بعد گفته خودروسازی با بدهی و مشکلاتش تو 2 سال دیگه هم سرپا نمیمون. خب روزنامه شفاف سازی کرده، گفت میخواهید دونید چه مرگشه الان آقازاده ها سوار بر صنعت این خودرو هستن.
خب منم اولش خب. از چه
خب نکته همینه دیگه،
اینجا هم سلاطین دستگیر دارن.
بله
حالا یا همون آقازاده.
آخه مگه ما سلاطین رو نگرفتیم؟ مگه ما سلاطین سکه رو حسابشون رو نرسیدیم؟ سلطان کاغذ رو مگه حسابشون رو نرسیدیم؟ پس اینا کیا بودن شما گرفتید؟ اینا مثلا جوجه سلطان بودن؟ سلاطین کسای دیگه ان آقای اکبری؟
به نظر من آره.
عجب. خب بعد این جوجه سلطانایی که گرفتیم و بین بردیم برای این که سلاطین فرار کنن این کارو کردیم یا نه؟ دلمون می‌خواست که سلاطین هم فرار کنن.
حالا اون چیزایی که گرفته میشه معمولا برخورد با معلوله، والا عوامل اصلی رو بر من همیشه
خب
نفوذ دارن، حالا یا رانت دارن یا امضای طلایی دارن خوب. یا نقش اساسی در تولید در توزیع و
درسته
عرضه به بازار دارن، همه اینا باید کنار هم دیگه دیگه بشه.
بله اون وقت آقای اکبر اینا که میگید امضای طلایی دارن، شما که جزوشون نیستید.
والا امضای ما که به جایی به درد نمیخوره.
نه امضای شما نمیگم، مثلا شما از اون امضا که استفاده نمیکنید قاعدتا، چون نماینده مجلس که این کارو نمیکنه، نماینده مردمه دیگه.
ان شاء الله این کارو نمیکنید.
نمیکنید. بله. خب حالا که نمیکنید پس باید بدونید کیا هستن دیگه، چون یکی از وظایفتون اصلا همینه تو مجلس. که سر از ناسره مشخص بشه دیگه. چون تحلیل کارشناسی شما که داره حداقل همینو میگه.
بله.
پس بفرمایید که این امضای طلایی کیا از این امضای طلایی بهره میبرن که ما بی خبریم، مردم بی اطلاعن؟
بالاخره این شرکت هایی که خصولتی هستن واقعیتش دیگه
درست. اما هیئت مدیره این شرکت های خصولتی کیا هستن آقای اکبری؟ حالا که شما دارید ذره ذره فضا رو باز میکنید برای گفتن به ما، بگید که هیئت مدیره شرکت های خصولتی کیان؟
برمیگرده باز با همون آقازاده، یعنی یه چرخه‌ای در اینجا وجود داره.
درسته،
چون بعضی واقعی میبینی که یک شخصی 10 جزء هیئت مدیره است،
خب
و اینا دوم همشون به هم وصله.
درسته،
صدا گوش یکیشونه بکشی گوش بقیه هم صدا در میاد.
درسته. الان شما گوش کدوم یکیشونه کشیدید؟
حالا برای ما مدام در کمیسیون دعوت میکنیم از عزیز و
دعوت میکنید یا گوششون رو میکشید؟ چون این کاری که اونها دارن میکنن اصلا خیانته. نیاز به دعوت کردن و اظهار نظر و گوش کردن و صحبتشون رو شنیدن نیست آقای اکبری. اما از تحلیل خود تو دارم میگم
همینقدر که فقط صرف هم فکر منافع و جیب شخصیشون هستن، خب خیانته.
بله،
جامعه
است. بسیار خوب. من حالا میدونید اونا که الان رو خط ارتباطی ما نیستن، منم نمیشناسمشون آقای اکبری، اما از شما به عنوان نماینده مجلس انتظار میره که فقط تحلیل نکنید که بگید این داستان اینه و اونه و اونه. خب خیلی از مردم بخشهایی از این زوایایی که شما دارید خورشید روش میندازید روشن میکنید و میدونن، اصلا احتیاج نیست باز کنید براشون. آقازاده ها 20 خورده سالی که از آقازاده ها صحبت میشه تو حوزه‌های مختلف. نوسانات که اتفاق میفته دائم یا سر دلالا و واسطه ها و سودجوها میندازیم یا سر آقازاده ها میندازیم یا سر یه رانتخار. بعد معلومه میشه اینا کیان که به سرنوشت ملک و ملت مسلطن، هر کاری هم دلشون میخواد میکنن، از دولتش بگیر تا نماینده مجلسش بگیر تا دستگاه نظارتی، فقط میگن آقا یه مش رانتخار، یه مش سودجو، یه مش سلطان. حالا مثلا توی یه دوره ای میشن فاضل خداداد اعدامشون میکنن، توی دوره ای میشن سلطان سکه اعدامشون میکنن، فقط عناوینشون رو و سالشون عوض میشه. انتظار اینه آقای اکبری از شما به عنوان نماینده مجلس اینه که یا تحلیل نکنید یا اگر تحلیل میکنید به جای گلمندی پاسخ هم بدید.
من پاسخش اعتقاد من روشن هست کردم که بعضی
نه روشن نیست
معلوله. چرا؟ ببین ما تا زمانی که چند نرخی داریم فقط با سکه با کلید واژه عمل میکنیم، باید میگیم یه نرخی، دو نرخی، ترجیحی، نیمایی، صنایعی. خب خود همین رانته، خود همین مشکل.
الان شکر کجاش دو نرخیه که بعد اینجوری بشه؟
بالاخره یه دی وارد میکنن
آقا، 140,000 تومان وارد شده، 120,000 تومان برای اصناف، 20,000 تومان برای مصرف خانواده.
همین که قیمت 4200 رو اینا میاد سوار میشه، خود این از همون شروعش دچار اشکال میشه. منصر بیدی نداره تو گوشت هم میری همینه، تو گاهی حتی تو تولید داخل پیاز و گوجه و اینها رو میبینیم تحت تاثیر قرار میده. به نظر من اقتصاد این در قانون اساسی حاکمیت الزام داره که بهداشت، امنیت و آموزش رو برای همه فراهم کنه، بقیه رو باید بخش خصوصی فقط نظارت چه بکنه. خب تا زمانی که دولت بخواد همه اینا رو خودش شخصا کنترل بکنه، مردم توقع داشته باشن که دولت ناظر باشه سلامت عمل کنه، امکانش نیست.
خب مگه نظارت؟ آقا نظارت که باید دست دولت باشه که آقای
بله،
همه جای دنیا اینجوریه،
دست دولت باید باشه. خب میکنم به شرطی که بازار آزاد بذاره که عرضه و تقاضا باشه مدیریت بکنه.
خب
خیلی جا دست خودشه، خودش نمیتونه واقعا، که بالاخره عوامل دولت هم همشون آدم های سالمی نیستن.
درست،
در اونجا مشکل وجود داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. با این وسط مجلس وقت چه وظیفه‌ای داره؟ حالا این که این وضعیت رو میبینه و تحلیل میکنه،
مجلس مدام رو این چیزا هم تمرکز پیدا کرده، یا در جلسات غیر علنیه یا در کمیسیون هاست بررسی میکنه، راه حل ها رو پیدا میکنه.
یعنی ما بعد از نمایندگان مجلس تشکر بکنیم، چون اگر این نظارت دائم نبود قیمت ها خیلی بالاتر از این بود. داره
حالا دیگه بخواید تشکر بکنید یا نکنید نمیدونم، ولی عرض میکنم که
آخه شما نظارت دارید و به قولش خودتون تذکر میدید و اینجوری وضعیت اینه آقای اکبری.
من عرض میکنم ما از سرچشمه مشکل داریم، وقتی همه چیز در انحصار دولته.
بله،
بالاخره هر جوش بگیری یه جای دیگه، خیلی هم که الان بخواد لطف کنه میشه خصولتی، در این حدش بیاد که پایین تر از اینکه نمیاد که، و بخش خصوصی هم هر جای یک منفذی گیر بیاد بخواد یه شبه میلیارد در بشه.
درست. بله خیلی ممنونم آقای اکبری. خدا به شما سلامتی بده، روز خوبی داشته باشید. از دست ما که ناراحت نشوید آقای اکبری. اگر احتمالاً ناراحت شدیم ما به وظیفه رسانه‌مون عمل کردیم دیگه.
ما خیلی بدتر از اینا شوشتیم.
سلامت باشه. پس ما کم گفتیم امروز ها. ممنونم آقای اکبری براتون از این موفقیت. خدا حافظ میشه ان شاء الله. خب دلمون خواست به قیمت برق هم بپردازیم که از اول اردیبهشت ظاهراً تعرفه‌های جدید اعمال شده، هنوز بیرون نیامده قبض برقی که ببینیم که چه تعرفه اعمال شده، اما اونجوری اعلام شده که قراره از اول اردیبهشت اعمال بشه. میدونید که قانون هدفمندسازی یارانه ها که سال 87 به این طرف اجرا شد یه جورایی میگه که قیمت حامل های انرژی باید به 90% فوب خلیج فارس برسه، مثلا مثل بنزین. بنزین مثلا تو خلیج فارس، یعنی تو آبهای آزاد چه قیمتی فروش میره؟ مثلا یه دلار مثلا باید 90 سنت فروش بره. کی؟ از زمان اجرای قانون تا پایان برنامه پنجم که میشد سال 93. این قانون به دلیل نوسانات ارزی که سال 90-91 اتفاق افتاد به اجرا گذاشته نشد، برای اینکه مثلا دلار یه دفعه به 3000 تومان رسید، بعد مثلا اگه می‌خواستن فوب بدن 90% میشد 2000 خورده بنزین اون موقع، نه الان سال 92 3 مثلا بعد میرسید حتی اکثر قیمت، یعنی کف قیمت، نشد اجرا بکنن. حوزه های دیگه این اتفاق افتاد، منتها افتان و خیزان اتفاق افتاد. یعنی یه سال نوسان ارزی داشتیم، پشپندش تورم داشتیم، نمایندگان مجلس میگفتن آقا بعد مراعات حال ملت رو کرد، چه کرد چه کرد چه کرد، قیمت بالا نبرد، قیمت انرژی رو فلان کرد، بهمان کرد، از این دست موضوعات. به طوری که وزارت نیرو شد یکی از بدهکارترین وزارتخونه های دولت، یعنی اصلا میگیم بدهکارترین وزارتخونه دولت شد وزارت نیرو. به پیمانکار بدهکار، به همه بدهکار شد دیگه وزارت نیرو دیگه. و این پولی هم که بابت برق ما میریزیم به قرض میره تو حساب خزانه دولت، تو حساب وزارت نیرو نمیره. حالا امسال شاید بره، اما تا پارسال که 97 که میدونم نمیرفت. توی همچین شرایطی قیمت برق تکلیفیه، ما از سرمایه گذاری داریم صحبت میکنیم، از انرژی داریم صحبت میکنیم و چه و چه و چه و چه، از طرفی میبینیم که این قیمت برق هم قرار افزایش بده کنه. ما موندیم میونه راه، یعنی بین راه موندیم. این قیمت برق بالاخره حتی با یه شیب باید به سمت واقعی شدن بره یا نره. دوستان تلاش کردن درباره قیمت برق با آقای عبدالحمید خدری از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس گفتگو بکنن. دیروز که با ایشون صحبت کردن و گفتن، یعنی دیروز بعد از ظهر دیگه، که آقا فردا تشریف بیارید در این مورد صحبت کنیم، گفتن آقا میخواید مثل بنزین بشه که ما یه چیزی رو اعلام بکنیم یا مثلا این چیز اعلام بشه بعد یه همچین مشکلاتی در کشور به وجود بیاد. من روی خط ارتباطی نمیام. گفتم آقا اعلام شده قرار از اردیبهشت اعمال بشه، بنزین اتفاق نیفتاده بود، چویی افتاد و این داستان اتفاق افتاد، 3-4 روز مردم صف پمپ بنزین بودن، اما به قرار این اعمال بشه. گفتم که نه، حالا آره و نه و آره و نه، قرار بود امروز صبح خدمتشون باشیم که روی خط ارتباطیمون باشه. اول برنامه هم گفتم درباره افزایش قیمت برق و اینها می‌خوایم از اول اردیبهشت که قرار اعمال بشه صحبت کنیم. شاید مثلا یک دقیقه پیش محمد برزگر عزیز باش تماس گرفت و گفت آقا روی آنتن بگید عبدالحمید خدری عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس در این باره حرف نمیزنه. خیال همتونم راحت. 7:48 و 48 ثانیه اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
یک صدای روشن، مثل میلاد دوباره است یه نگاه عاشقانه تو شبای پر ستاره است. مثل ربنای افطار واژه واژه دلنشینه، مژده بهشت موعود برای اهل زمینه. ماه مهربون دوباره دلا رو به هم گره زد، وقتی با فوج ستاره به دل غبار و مه زد.
خب بحث سازمان ملی جوانان، ادغامش با سازمان تربیت بدنی و تبدیلش به وزارت ورزش و جوانان. خاطرم از موقعی که این ادغام صورت میگرفت دولت وقت مخالف بود و میگفتن که آقا دولت رو دارید بزرگ میکنید، مگه تکلیف نیست که دولت کوچک بشه؟ در سرتون ندم با فشار نمایندگان محترم مجلس در اون زمان این دو سازمان تبدیل شدن به یک وزارت خونه. اما به مرور زمان جوانان در سایه وزارت ورزش گم شدند. این تعبیری است که خیلی ها به کار بردن و گفتن آقا باید دوباره انتزاع اتفاق بیفته، حداقل اگه قرار وزارت ورزش باقی بمونه سازمان ملی جوانان باید جدا بشه. ما باز رؤسای اسبق سازمان ملی جوانان هم که گفتگو میکردیم گفتن آقا ما برنامه‌هایی داشتیم مسائل 80 برای جوانان، همه چیزشون از جمله موضوع ازدواج و اشتغالشون، که این وقتی شد وزارت ورزش همش به محاق رفت. کمیسیون اجتماعی مصوب کرده که این اتفاق بیفته، اما اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس مخالفن با این جداسازی سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و استقلال اونها. میخواییم از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس دلیلشون رو یا استدلالشون رو بپرسیم که چرا این مخالفت وجود داره و آیا الان که سازمان ملی جوانان در دل وزارت ورزش وجود داره و عنوان با خودش همراه میکشه، یعنی عنوان وزارت ورزش به جوانان، چیکار باید بکنیم که جوانان به بوته فراموشی سپرده نشن؟ چرا مهمن؟ چون در بیانیه گام دوم انقلاب که آخرین اظهار نظر سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب هست، فکر میکنم 21 دو بار اسم جوانان رو ایشون بردن. آقای دکتر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصرالله پژمانفر از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پژمانفر سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما الان تو صحنید یا مجلس تعطیله؟
بله تو نه مجلس هستیم.
آقای خدری رو میبینید اونجا از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس نزدیکتون دور
علنی شروع نشده؟
آها شروع نشده. بس. اگه شروع شد بگید راسخ از شما گله کرد آقای خدری، چون سوال خاصی نمیخواست از شما بپرسه. عرض کنم که من مقدمه رو توضیح دادم، فکر میکنم که هم مقدمه بود هم سوال بود.
عرض چه همونطوری که فرمودید گاهی در ساختارهای کشور ما ادغام ها و یا انفکاک هایی صورت میگیره که هر کدامش بر کشور هزینه های زیادی رو تحمیل میکنه و باید دید که کدام از اینها به نفع کشور و مساله کشور رو تأمین میکنه و منطقی که در این انفکاک و یا ادغام وجود داره چی هستش. ببینید این روزی بر اساس یک مسیری که طی شد اومدن سازمان ملی جوانان رو و سازمان تربیت بدنی رو با هم ادغام کردن، شد وزارت ورزش و جوانان که در واقع بتونن مسائلی که وجود داره رو پیگیری کنن. اما همونطوری که مستحضر هستین مجلس در واقع قوانین کلی رو ارائه میکنه و در کنارش فرصتی داده میشه و تکلیفی ایجاد میشه به دولت که آیین‌نامه های اجرایی اون امر رو تهیه بکنن و بعد شروع به کار بکنن. سوال اول بنده این هستش که علی‌رغم اینی که شاید قریب 10 سال از این اتفاق گذشته، چرا هنوز آیین‌نامه‌هایی که برای این وزارت جدیدی که الان دیگه جدید نیست، 10 سال از عمرش کمتر بیشتر داره میگذره، هنوز آیین‌نامه هاش تنظیم نشده و تهیه نشده. آیا وزارت خونه ای که آیین‌نامه هاش تهیه و تنظیم نشده میشه ما قضاوت بکنیم موفق بوده یا قضاوت کنیم ناموفق بوده؟ اصلا این وزارت خونه عملا شکل نگرفته، یعنی در واقع روالی که قانونگذار پیش بینی کرده و در واقع باید دستورالعمل‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌هایی رو تنظیم بکنن که میتوانست این وزارتخانه بعد مورد قضاوت قرار بگیره. من حتی نمیگم که این ادغام مناسبه، اما امروز میگم که کسی نمیتواند قضاوت بکنه وزارتخانه ای که عملا شکل نگرفته، آیین‌نامه‌هاش نوشته نشده و در مسیر و ریل خودش قرار نگرفته. کسی نمیتونه قضاوت بکنه موفق بوده یا ناموفق بوده. ملاک موفقیت و ناموفقیت رو ما بر اساس عمل کرده وزرا میبینیم، یعنی اگر یک وزیری اومد قد بلندی داشت و توانمندی داشت میگیم این وزارتخونه موفقه و ساختار موفق چیده شده. گاهی هم آدم هایی که مقداری قدشون بلند نیست رو ما نگاه میکنیم و بر اساس اون میگیم نه اصلا این وزارتخونه بار سنگینیه که یک نفر نمیتونه تحمیل بکنه. این متاسفانه که از ایرادهای کشور ما هستش که ما بر اساس توانمندی آدم ها میخواییم ساختارها رو بر اساس توانمندی آدم ها شکل بدیم. یک کسی ممکنه در یه حوزه خاصی فقط توانمندی داره، اصلا میبریم برای توانمندی او اصلا یه وزارتخونه درست میکنیم. همین مشکل رو ما در موضوع صنعت، معدن و تجارت داریم. الان میگیم وزیر میگه من نمیتونم این وزارتخونه رو اداره بکنم. میگیم خب پس اگر او نمیتونه وزارتخونه رو اداره کنه، پس میایم اینو رو تبدیل به 2 تا وزارتخونه کنیم، 3 تا وزارتخونه بکنیم. کاری به واقعیت و مصالح کشور نداریم، میایم بر اساس عمل کرده اونها. ضمن اینی که امروز این اتفاق بار سنگین مالی رو بر دولت تحمیل میکنه، امروز دیگه ما واقعا نباید به سمت این بریم که دوباره یک باری بر بارهای دولت تحمیل بکنیم و مستحضر هستیم در قانون برنامه ششم ما تکلیف کردیم دولت هر سال باید 15% بدنه خودش رو سبک بکنه و کاهش بده از نیروهای انسانی خودش. این کار داره نه تنها کاهش نمیده بلکه افزایش میده. این موضوع یه موضوعی است که به نظر من هیچ نوع کار کارشناسی روش صورت نگرفته و شواهد متعددی وجود داره. یعنی شما یه نگاه هم به همون زمان استقلال سازمان ملی جوانان بکنید، ببینید که در اون چند سالی که مستقل بود چقدر موفقیت داشت که امروز در ذیل وزارت ورزش جوانان هستش، میگیم ما در مقایسه با او بگیم ناموفقه. هیچ کدوم از این کارها نشده. یعنی الان یه نفر بیاد گزارش بده در اون 8 سالی که ما سازمان ملی جوانان به صورت مستقل داشتیم، امروز ما در ذیل وزارت ورزش و جوانان داشتیم، عملکردها کاهش پیدا کرده، عملکردها مثلا منفی شده، یه رفتار مقایسه‌ای صورت بده وجود نداره. ما بر اساس این نمیتونیم بیایم اینجا یه لایحه‌ای رو دولت آورده و اون لایحه خب مورد موافقت مجلس واقع نشد، مجلس دو بار این کار رو رد کرد. حالا دوستان ما به دلیل تعلقات خاطری که به دولت دارن و دوست دارن نظر دولت رو تأمین بکنن، بعضی از دوستان اومدن در کمیسیون اجتماعی این موضوع رو در قالب طرح آوردن و این به ادله مختلف که من عرض کردم و شاید حوصله رادیو بیشتر از این نباشه که من بخوام ادله فراوان عرض کنم، این در کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار گرفت و ما اون رو رد کردیم.
بسیار خب، البته ما حوصلمون خوبه باشه در این حرفا، چون این حرفا به جوان ها برمیگرده و یعنی درباره جوان ها هرچی ما بگیم کم گفتیم. آقای دکتر پژمان فر،
آقای دکتر پژمان فر، خودتون هم الحمدلله جوان هستید.
نه صدام اینجوری به نظر میرسه ما پرش رفته آقای دکتر پژمان فر.
نه
شما
نه،
که
نه.
البته هستید حتما، منتها ما پرش رفته. زنده باشید. عرض کنم آقای دکتر پژمان فر، حالا رؤسای سابق و اسبق سازمان ملی جوانان یه استدلالی دارن، میگن آقا ما به جای رسیده بودیم که یه برنامه راهبردی داشتیم برای جوانان. حالا مثلا از جناب حجت الاسلام آقای علی اکبری که رئیس اسبق بودن تا بعد از ایشون، من با هر یک از اینها در طول زمان، حالا شاید مثلا در 4-5 سال گذشته به کرات گفتگو کردم. حالا آقای علی اکبری قبل از اینکه خطیب جمعه تهران بشن ما با ایشون گفتگو می‌کردیم و سایر دوستان هم که از معاونین همون سازمان بودن هم به همین ترتیب. میگن ما یه برنامه راهبردی داشتیم از سال 80